یا یه سوپ گرمی، یه چیزی که بچه ها یک نواخت، چهار قلم خوراکی که در یک سطح باشه از نظر مخارج، هر چقدر حتی حجمش کم باشه، برای اون زنگ اولی که بچه ها میرن میشنن سر کلاس، زنگ دوم دوباره متناسب با اون امکاناتی که برای بوفه مدرسه هست. من فکر میکنم که مشارکت مردم و خانواده ها اگر مدیریت این پایگاه ها به دستشون باشه، خیلی خیلی بهتر بتونه روی کیفیت بوفه مدارس پیش بره و تأثیر خودش رو بگذاره.
دقیقا، و خب چون بازخوردی هم که داده میشه بهتر میتونن اون بازخوردها رو اجرا کنن. چون مثلا اگه یه نفر بیرون باشه، هر چقدر که شما بازخورد بدیم ممکنه اون فرد توجه نکنه، ولی وقتی من فرزند خودم یا فرزند دوست من داره تو مدرسه درس میخونه، خودم هم بازخوردها رو زودتر میشنوم و هم زودتر عملیات.
بله، حتی میتونن دوره‌ایش بکنن، فصلیش بله. بکنن، 9 ماه تحصیلی، این 9 ماه تحصیلی رو بین خودشون تقسیم بکنن. حالا یه جوری میشه دو سرسود، هم به نفع مدرسه، هم به نفع خانواده که تمایل داره یه سرمایه گذاری تو این زمینه داشته باشه. بالاخره یه لقمه نون لواش و پنیری که الان برای خیلی هم گرون هست، برای خیلی هم گرون هست، یا یه کاسه کوچیک عدسی که برای خیلی از مردم عزیز ما هم هزینه بر هست، همینو من فکر میکنم الان کنار یه دونه بسته کلوچه دوتایی بذاریم، شاید بتونه از نظر هزینه برای خانواده حتی صرفش بیشتر باشه.
بله.
و فرهنگ سازی بسیار خوبه میشه در این زمینه. ما تو بخش خصوصی سرمایه گذاری که تو مهدای کودک گاهی این اتفاق میفته، نتایجش رو خیلی خوب میبینیم. تو بچه همون لحظه گرسنن، وقتی میبینن همشون خوراکی و شکل همه مصرف میکنن، در مقایسه با اون رقابتی که باید با اون چیپس و پفک و با اون شکل و شمایل و طعم خوب خوشمزه پرنمکش داشته باشه، بالاخره میتونه یه جور فرهنگ سازی باشه. خیلی سپاسگزارم خانم دکتر، بازم اگه نکته‌ای هست ما در خدمتتون هستیم. کمتر از 1 دقیقه.
من فقط یه نکته برای اولیای مدرسه و مسئول مدرسه می‌خواستم بگم که سعی کنن که از کارشناسای تغذیه ما رشته علوم تغذیه، کارشناسای تغذیه فارغ التحصیلای زیادی داره، دعوت کنم. خیلی از همکارای ما حتی بدون هیچ چشم داشتی مدارس میرن برای آموزش‌ها، میتونن از کمکشون استفاده کنن.
خب خیلی سپاسگزارم خانم دکتر اسلامیان عزیز. همین مطلبی که شما گفتید، میتونن واقعا از تحصیلات خود والدین استفاده بکنن. الان در هر مدرسه ما میبینید بالاخره میتونن از وجود پزشک، دندانپزشک، متخصص تغذیه، علوم مختلف استفاده بکنن و به نفع بچه ها مشارکت بکنن در امور مدرسه، و انشالله که ما بتونیم سال تحصیلی آرومی رو در پیش داشته باشیم. ممنون از شما.
ممنون از شما.
خدا نگهدارتون. رجوع تغذیه در مدرسه که صحبت میکنیم، هممون یاد شیر توزیه شیر در مدارس میفتیم و اینکه خیلی افت و خیز داشت توزیه شیر رایگان در مدارس و نمیدونیم که تکلیف سال تحصیلی جدید چی هست. بریم سراغ یکی از کارشناسان امر، سکه خانم امجد که کارشناس صنعت لبنیات هستن و عضو فدراسیون بین‌المللی شیر، ببینیم که ایشون خبر جدیدی دارن یا خیر. سکه خانم امجد سلام به شما.
سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر و سلام به همه شنوندگان عزیز.
خانم امجد عزیز، شما حالا فدراسیونی که عضوش هستین در تمام دنیا فعالیتش این هست که ترویج بکنه مصرف شیر رو. خبری از توزیع رایگان شیر در مدارس امسال هست که ما بتونیم امیدوار باشیم؟
من اجازه میخوام اول یه مقدمه خیلی خیلی کوچیکی رو در یک مدت زمان کمی بدم خدمت شما.
بفرمایید، خواهش میکنم.
شیر مدارس و بعد پاسخ سوال شما رو کس در خدمت هستم. خدمتتون عرض کنم واقعا شیر مدارس در همه جای دنیا به عنوان یک از شاخصهای تقویت سلامت جوامع هست، و وقتی که ما نگاه میکنیم سازمانهای بین المللی رو مثل FAO، مثل WHO، مثل IDF که همون فدراسیون بین المللی شیر هست، بخش مهمی از هرم‌های غذایی رو که توسط سازمان غذا و داروی کشورها در واقع تایید میشه به شیر و فرآورده‌های اون اختصاص میدن. این به این معنا و مفهوم است که چقدر برای جوامع پرداختن به این مهم اهمیت داره به عنوان یک از شاخص‌های تقویتی سلامت جامعه. من یک نکته‌ای رو خدمت شما عرض بکنم. همونجوری که مستحضر هستید و همه مردم دنیا میدونن، سال 2020 و سال 2021 از سخت‌ترین سال‌ها برای ما بود به خاطر کووید 19 و یا کرونا. ولی ببینید انقدر مسئله شیر مهمه، با تمام این به هر حال رکودهای اقتصادی که ما به خاطر مسئله کووید داشتیم در تمام دنیا، اما اتحادیه اروپا رو که نگاه میکنیم میبینیم میاد یک دفعه یک بودجه 270 میلیون یورویی میذاره برای تغذیه رایگان کودکان و یا بچه ها، که از این 270 میلیون یورو در واقع بودجه تغذیه رایگان تنها 180 میلیون فقط مربوط به شیر و پنیره.
این فقط برای دوران همگیری بود یا اینکه نه؟
نه خیر، من منظورم این بود که هر ساله همین برنامه هست، ولی باز در دوران رکود اقتصادی هم این موضوع رو فراموش نکردن.
درسته.
دورانی که مدارس تعطیل بود، توجه بکنید به این نکته که چطوری برنامه ریزی می شد و در منازل به اینها به هر حال به یک نحوی به اینها اون بودجه رو می رسوندن که سوخت نشه و بچه ها حتی در منازل بی بهره نمونن. ببینید اینا نکته های خیلی زیادیه و اونجا که میگن از شاخص های تقویت سلامت جامعه بی خودی برنامه ریزی نمیشه. و یا در مورد چین و یا در مورد کشورهای عربی، حتی که حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس، که حتی کشورهای فقیر آفریقایی، یعنی نگاه میکنیم میبینیم جوامع در سراسر دنیا یک برنامه به نام شیر مدارس رو دارن. البته که ما هم این برنامه یکی از قدیمی ترین کشورهایی هستیم که در اجرای شیر مدارس در واقع زبان زد بودیم. ما اجرای شیر مدارسمون برمیگرده به 65 سال پیش. ببینید این خیلی مهمه. زمانی که اولین کارخونه صنعتی تولید شیر کشور اصلا با کمک مستقیم یونیسف برای تغذیه کودکان محروم کشور که الان به عنوان کودکان کم برخوردار و یا بی برخوردار عنوان میشه راه اندازی شده، و بعد برای اولین بارم طرح شیر مدارس در کشور ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حتی در سال 1379 به قدر شروع به گستردگی کرد که من سکر خانم عرض بکنم که در سال 1389-90 ایران در بین 64 کشور عضو فدراسیون بین المللی شیر رتبه اول رو برای اجرای پروژه شیر مدارس به دست آورد، که ما در اون مقطع 13 میلیون تا 14 میلیون دانش آموز رو تحت پوشش این پروژه در آوردیم. بنابراین من میخوام بگم ایران هم در واقع خودش برای این اجرای این پروژه اعتقاد داره و داشته و داره، و قطعا هم به عنوان برندگان اجرای پروژه شیر مدارس در دنیا بهش نگاه میشه. اما متاسفانه نمیدونم چرا در این 3-4 سال اخیر اینقدر این پروژه کمرنگ اجرا میشه و یا
خانم امجد بزرگوار، ما متاسفانه داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم و امسال فکر میکنید که خبری هست؟ چون شما صنعت لبنیات هم
مفاولت من فقط چیزی رو خدمت شما عرض بکنم. انجمن صنایع لبنی ایران به شدت پیگیر این قضیه است و با کمک حتی رادیوی شما و همکاران مرتبط در وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش و بخش خصوصی به شدت پیگیر این کار هستیم که ما بتونیم بودجه تخصیصی تغذیه رایگان سال 1402 رو اجرایی بکنیم. به شدت پیگیریم، ولی هنوز بازخوردی از تمام مکاتبات با توجه و علارغم این که بسیار پیگیر هستیم هنوز اون بازخورد لازم رو نداشتیم. امیدواریم بتونیم در این هفته و نهایتاً در یکی دو هفته اول مهر ما بتونیم بازخورد رو بگیریم. فقط این قول رو میدم که با تمام انرژی پیگیر این موضوع هستیم.
خیلی سپاسگزارم. حالا به حال اگر که این همت باشه برای پیگیری تحقق یا بازگشت شیر به مدارس برای همه ما بسیار ارزشمنده. ما هم سعی میکنیم در همین زمینه فعالیت بکنیم، پیگیر باشیم از مسئولان.
من فقط یک جمله
اگه هست بفهمی خانم امجد عزیز.
من فقط این رو تاکید میکنم به اون بزرگ مردان و بزرگ زنانی که مرتبط با پروژه شیر مدارس در دولت هستن، شیر مدرسه عادلانه ترین، سالم ترین و در این حال مؤثر ترین یارانه ای که هر دولتی میتونه به مردم پرداخت بکنه.
خیلی سپاسگزارم.
ممنون از شما.
ما پیگیر هستیم خانم امجد عزیز، در طول سال تحصیلی ببینیم که به کجا می انجام. خیلی سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. همینطور شما شنونده عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید، خدا نگهدار شما.
ای همه آرامش من وقتی تو فانی دنیا، ای امید روشن من وقتی که خالی دستان، ای تمام بودن من، ای نیاز جاودانه، باز کن پنجره ها رو رو به قلبم عاشقانه. روحم از تو تازه میشه، ای ترانه شکفتن، من یه قطره توی دریا، من کجا و از تو گفتن. جاده طولانیه اما دل پر از شوق رسیدن، منو از خودم جدا کن تا طلوع پر کشید. بهانه بی بهانه میرسم با تو به رویا، تا شکوه بی کرانه، اسم تو جاری به لب ها، با بهانه بی بهانه.
همه آرامش ما
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بیکران خیشت گامی دگر نمانده، آغوش مهر بگشاد ای راز روزگار.
تا بیکران
ز و شکر او را که مهرش ازلی است و نامش را خواندن نه یک بار که صدها بار و هزاران بار آرامش بخش است. به نام خدای مهربان و سلام. این احساس خوب هدیه اوست که مهربانی و خالق این جهان است. همراه من باشید.
وان که سوگند خورم جز بستر او نخورم، وان که سوگند خورم جز بستر او نخورم، وان که سوگند منو تو برمش کس کجاست، وان که سوگند منو تو برمش کس کجاست، وان که بی پارو بکنن جان مرا که جان ها به سحر نعر زنانند زود، وان که ما را غمش از جای ببرده است کجاست، وان که جان ها به سحر نعر زنانند زود، وان که ما را غمش از جای ببرده است کجاست، جان جان است مگر جای ندارد چه عجب، این که جامی طلبد در تن ما هست کجاست، این که جامی طلبد در تن ما هست کجاست.
یاران گرانقدر، در این لحظه از برنامه شنونده سخنان کارشناس محقق و استاد دانشگاه جناب حسین ناجی خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. شنوندگان عزیز رادیو سلامت، سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم امروز هم همچون روزهای گذشته شنونده برنامه ما باشید. اگر خاطر شریفتون باشه، ما تا روز اربعین حسینی به تحلیل زیارت پرفیز اربعین پرداختیم و در دهه آخر سفر قصد داریم که به رویدادها و اتفاقات مهم این ماه اشاره کنیم که دیروز در خصوص خود ماه سفر و شهر سفر مطالبی رو از کنیم. خیلی شما عزیزان، دهه آخر ماه سفر اصولا دهه غم و اندوهه، یعنی آخر ماه سفر که میاد به هر حال مردم به یک حزن و اندوه خاصی رو حس میکنن. خب دلیلش هم کاملا مشخصه که ما خب در دهه آخر سفر ارتحال نبی مکرم اسلام رو داریم، شهادت آقای محمد حسن مجتبی رو داریم، آقای امام رضا رو داریم، طبیعتا این حزن و اندوه رو بر انسان تداعی میکنه. در کنار این شهادت ها و ارتحال نبی مکرم اسلام، خب ما ورود اسرای کربلا رو داریم. خب میدونین که در شام امام سجاد و زینب کبرا بودن، خطبه های قراء حضرت زینب کبرا و امام سجاد سبب شد که بذر انقلاب بر ضد بنی امیه پاشیده بشه و در نتیجه همین خطبه ها بنی امیه در تمام جهان رسوا شدند و خطری که از طرف اونا اسلام و قرآن تهدید میکرد به برکت خونهای شهیدان و خطبه های پیام‌آوران عاشورا کلن دفع بشه. پس ماه سفر و دهه آخر سفر با غم و اندوه توأم شده. خب یک احساس خاصی به مؤمنین و به ویژه شیعیان دست میده. اما یه نکته‌ای که باید بهش توجه کرد، درسته که ماه سفر دهه آخرش به ویژه دهه غم و اندوهه، اما بعضی کج سلیقگی ها سبب شده که این اندوه و این حزن معنوی یک مقدار تحت شعاع قرار بگیره، که برخی فکر میکنن که نباید کار کرد، نباید تجارت کرد، نباید خرید فروش کرد. طبیعتا میگن به خاطر سنگینی و ملالت و خلاصه اندوه فراوان این ماه، تو این ماه دست به هر کاری ما بزنیم با شکست مواجه خواهد شد. نه، اینطور نیست. این دیگه کج سلیقگیه. این نوع نگاه انسان هاست به این ماه که بعضی این گونه فکر میکنن، ولی این گونه فکر کردن نه مستند تاریخی دارد، نه فقهی، نه شرعی، عرض کنم که نه عقلی. یعنی در هیچ جای تاریخ ما نیست که بگن آقا چون دهه سفر دهه حزن و اندوهه ما نباید کاری انجام بدیم. این یک نوع برداشت غلط از ماه سفره. اما آنچه که مسلم است به خاطر اتفاقات ناگوار که در این ماه پیش اومده، این ماه توأم با غم و اندوه شده در شکی هم نیست. خب عرض کردیم که بنا به فرمایش آقا امیرالمومنین در این ماه با فوت پیامبر تنها رشته ارتباط آسمان و زمین که جبرائیل امین بود از طریق وحی قطع شد. دو تا امام معصوم ما در این ماه به شهادت رسیدن. اسرای کربلا از کربلا به کوفه، از کوفه به شام رفتن و مجدد به کربلا برگشتن. اینها ضایعه اسفباری بود بر ما، در این شکی نیست. ما اندوهگینیم، ما غمگین هستیم، ماه اندوهناکیست و تحملش سخته، که امیدوارم شما عزیزان شنونده نسبت به این مسئله توجهی ویژه داشته باشین. خب عزیزان شنونده، یکی از کارهایی که در دهه آخر سفر بهش زیاد توجه شده، بیستم ماه سفر، قرائت زیارت اربعینه. گرفتن روزه، خواندن نماز، توسل پیدا کردن به ائمه معصومین بسیار مورد توجه قرار گرفته. زیارت نامه ایست به نام زیارت حضرت رسول از دور. اگر توفیق داشته باشیم در مدینه منور آقا رسول الله رو زیارت کنیم بسیار عالی است، اما اگر توفیق نشد، این زیارت نامه، زیارت حضرت رسول از دور، بسیار مورد توجه قرار گرفته که انشاءالله عزیزان فرصت کنن و این زیارت نامه رو با اخلاص فراوان بخوانند و همه رو دعا کنن. خدا نگهدار شما.
يا قاضي الحاجات، 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 يا قاضي الحاجات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، فمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع معهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. صدق الله العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو سلامت، مؤذن استاد محمد آقاطی.
Yeah.